دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری ستاد اقامه نماز کشور برگزار می نماید. اولین کنگره ملی نماز با رویکرد پژوهش‌های میدانی. محورهای کنگره: نماز و ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سلامت. نماز و رشد فردی، خانوادگی و اجتماعی. توسعه و ترویج نماز همراه با جوایز ارزنده برای پژوهشگران برتر. چاپ مقالات برگزیده در مجلات علمی و پژوهشی. تاریخ برگزاری 29 و 30 فروردین ماه 1398.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم. دست در دست هم، گام به گام به پیش میرویم. ایران ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو.
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مدت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیبال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
14 جشنواره بین‌المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیزمان که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
رادیو ایران رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم همراه بشید با برنامه میزبان.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
گروه صنعتی ایران ترانسپو با بیش از نیم قرن تلاش و تولید، تحولی در فناوری و چشم‌اندازی در پیش رفت. اقتدار در طراحی و توسعه محصول با اتکا به دانش و توان داخلی. تولید کننده انواع ترانسفورماتورهای قدرت فوق توزیع و توزیع با 40,000 مگاوات آمپر ظرفیت. ایران ترانسفو به سهولت ایران.
عرضه کنندگان لوازم خانگی در استانهای اصفهان، فارس و یزد. 30 بهمن ماه آخرین مهلت دریافت نمایندگی کولرهای تهران الکتریک. جهت دریافت اطلاعات بیشتر عدد 7 را به سامانه 1099-11 ارسال و یا به سایت تهران الکتریک.co مراجعه نمایید.
وقتی از یه روز کاری خیلی خسته اید، وقتی که همه شلوغی ها احاطت کرده و از همه چیز کلافه شده اید، وقتی فرصت نمی کنید برای دقایقی برای خود تنها باشی و آرامش داشته باشی، یه تکه از شکلات تلخ پارمیدا میتونه حسابی حالتو جا بیار و آرومت کنه. ضربان زندگی را به دست بگیرید. پارمیدا، طعم واقعی شکلات.
ماشین لباسشویی بلسون، مجهز به نانو سیلور. به لکه ها لبخند بزن. بلسون.
1, 2, 3 اسفند
میریم خرید عید خونه.
1, 2, 3 اسفند
شما بیاین، رفاه خیلی ارزونه.
1, 2, 3 اسفند
رفاه حراجستونه.
1, 2, 3 اسفند در سراسر ایران حراجستون، 3 روز خیلی ارزون. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟
باغ وحش گرجی.
آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده.
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشم، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و نهنگ و مرغابی توشه، بیسکویتای خوشمزه، پر حیوانای خوب و بامزه. گرجی
بیسکویت باغ وحش گرجی.
این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا،
ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
جوینا فرد سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید باچو، گرجی بال زد به جو. جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
هاویار بادم جو، چین چین کرده جو، میزت کامل شد با هاویار بادم جو. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادم جو.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی. در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری. انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری. هر جا باشی کامت شیرین، با کوکی های لاکچری.
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
خب اجرا کن. 1 2 3 4. نه این نیست، نشد. 1 2 3 4. نه اینم نیست. 1 2 3 4. آها این خوبه. کتل چیپس چیتوس. هر چیپسی کتل نیست.
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخانه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مطرح انظام جلسه ایدی که من هم در جمع بعضی از بزرگان بودم.
اگه یک نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع میره در فضای مجازی چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم ضریب امنیت همگان بالا می رود.
میزبان همه کسانی هستیم که از درد جامعه سخن می گویند.
به نام خدا و سلام. تأمین اجتماعی سازوکاری است که طی آن اکثریت و یا همه افراد جامعه تحت پوشش قرار می گیرند. استفاده از تسهیلات بازنشستگی، خدمات درمانی، جبران حوادث، فوت و از کار افتادگی، ارائه خدمات برای ازدواج، خرید مسکن و امثال آن، وام‌های ضروری و پرداخت حقوق به افرادی که بیکار شدند، از جمله کارهایی است که در حوزه سازمان‌های تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. امروز درباره فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی صحبت می‌کنیم. جناب آقای سعید حسینی، مشاور اجرایی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، میهمان برنامه ما هستند که از حضورشون در برنامه تشکر می‌کنم. آقای حسینی سلام و خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان عزیز شما، خصوصا جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی.
خیلی متشکرم. خب همینجا بگیم که وقتی میگید جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، طبق آماری که من دارم فکر میکنم حدود 43 تا 45 میلیون نفر شامل میشن. 42 میلیون نزدیک 43 میلیون نفر. بسیار خوب. خب جناب آقای حسینی، با توجه به سمتی که حضرت عالی دارید به عنوان مشاور اجرایی معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان، اگر موافق باشید بیشتر بحثمون رو در همین حوزه مدیریت کنیم و البته به مقوله‌های دیگری هم که فکر می‌کنم مورد سوال عزیزان شرمنده هست خواهیم پرداخت. خب این البته بدیهی است که وقتی جامعه‌ای از تامین اجتماعی کافی برخوردار باشه یا یک تامین اجتماعی فراگیر وجود داشته باشه، تامین اجتماعی قدرتمندی وجود داشته باشه، صرف نظر از اینکه این جامعه چه جامعه‌ای باشه، مردم چند تا اتفاق براشون میفته، یعنی در اون جامعه چند تا اتفاق میفته. یکی اینکه خب به هر حال مردم یک اعتماد به نفسی پیدا میکنن، یک اعتماد عمومی بین مردم، بین آحاد مردم برقرار میشه، احساس امنیت میکنن، یه نوع شادابی و اطمینان در جامعه وجود داره. دلیلش هم این هستش که مثلا وقتی که من ببینم که بعد از بازنشستگی میتونم از مقدار کافی حقوق برخوردار باشم، یا اینکه اگر بیمار شدم بتونم از تسهیلات استاندارد استفاده بکنم، یا اینکه اگر حادثه پیش آمد بتونم از خدمات سازمان‌های تامین اجتماعی استفاده بکنم، قاعدتاً این اطمینان خاطر در وجود من رسوب میکنه و این در تمام افراد جامعه باعث میشه که جامعه پویایی خودش رو به دست بیاره. اگر موافق هستید از همینجا شروع بکنیم. فکر میکنید که اگر قرار باشه که در یکی دو جمله پاسخ بگید، الان تامین اجتماعی در کشور ما چه حالتی داره؟ من فقط صرفاً به سازمان شما البته فعلا کار ندارم، به طور کلی حالا همه سازمان هایی که دستن در کار هستند.
ببینید تامین اجتماعی یک نهاد عمومی دولتی است.
بله.
به هر حال الان با سازوکارهای خودش که اون نظام محاسبات بیمه‌ای هستش با اون داره اداره میشه و افراد میان یک حق بیمه‌ای را به سازمان، حالا سهمی که در قانون تعریف شده، بخشی را بیمه شده یا کارگر، بخشی را کارفرما و یک کمکی را هم یک بخشی را هم دولت کمک میکنه و این نظام سرپاس و داره شکل گرفته و داره خدمات و سرویس‌هایش را میده و به هر حال در اون حد و اندازه با اون محاسباتی که خودش داره داره کار خودش را ادامه میده، فعالیت خودش را سرپاس و داره سرویس‌هایی که براش تو قانون تعریف شده بر اساس قانون داره انجام وظیفه میکنه و سرویس‌هاش را به جامعه تحت پوششش میده.
بسیار خب، چه سازمان‌های دیگری هستن در کشور ما که با شما همکارن، یعنی در راستای کاری که شما انجام میدید مثلا کار میکنن؟
ببین ما بالغ بر 20 خورده صندوق داریم که کار بیمه‌ای و تامین اجتماعی انجام میدن.
20 خورده صندوق؟
بله 20 متولد بزرگ... 20 دروشن بزرگترین سازمان تامین اجتماعی هستش. بعد خب ما سازمان بازنشستگی رو داریم، ارزم با بیمه سلامت رو داریم که کار درمانش رو انجام میده و سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهای مسلح رو داریم. اینا بزرگاش هستن. حالا صندوق‌هایی هم هستن مثل صندوق صدا و سیما، مثل صندوق بعضی از بانک‌ها و نهادهای دیگه که سر صندوق‌ها
اینها جوامع کوچکتری رو در بر می‌گیرن. خب حالا مجموعه این 20 یا 20 و چند صندوق و سازمان تامین اجتماعی، الان شما اطلاع دارید که چقدر از مردم کشورم، یعنی از این حدود 80 میلیون نفر رو پوشش میدن یا خیر؟
ما حدود 40 خورده رو سازمان تامین اجتماعی پوشش میده. من فکر میکنم نزدیک به 80، بین 70 تا 80 درصد مردم تحت پوشش بیمه هستن، حالا به هر نوعی چه صندوق‌های مختلف، حالا این 20 و چند صندوقی که وجود داره،
یعنی حدود 60 مثلا 4-5 میلیون نفر از مردم به نوعی تحت پوشش سازمان‌های تامین اجتماعی هستند به صورت عام و اون 15 میلیون نفر هم یا دستشون نمیرسه که در واقع این کار رو انجام بدن یا اینکه اساسا نیازی ندارن دیگه. میتونی به این دو قسمت تقسیم بشه؟
نیاز نیست، ممکنه یک طوری باشه که الان شمولیت بر اینها
نه، خب بعضی ها ممکنه باشه که اینقدر متمکن باشن که اساسا بله توجه نداشته باشه. بسیار خب، وقتی که آقای حسینی از تامین اجتماعی صحبت میکنیم، خب گله زیاده و البته با توجه به گستردگی کار شما که 42 میلیون نفر رو تحت پوشش قرار میدید و با توجه مسائلی که حالا خودتون خواهید گفت، قاعدتا خیلی هم دور از ذهن نیست که عده‌ای از شما، یعنی شما که عرض میکنم سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های دیگر، گله مند باشن. الان که داریم با هم صحبت میکنیم در دهه چهارم انقلاب هستیم، 40مین سال انقلاب هم هست، فکر میکنید که بیشترین گله‌مندی مردم از سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های مشابه شما چیه؟
شاید در نوع سرویس‌هایی که می‌گیرن، مثلا خب انتظار مردم فراتر از این باشه، مطالبات مردم فراتر از این باشه، شاید دیدگاه مردم این باشه که ما به اون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باید زودتری دستیابیم. به هر حال باید همه، چه اهم از خود مردم، دولت، کارفرما، بیمه شده، همه کمک کنیم تا به اون نظام جامعه برسیم که اون رفاه کامل را حالا برای دوستان، برای همه عزیزان تو کشور داشته باشیم.
خب حالا شما از رفاه کامل گفتید، به عنوان یه مسئول در سازمان تامین اجتماعی اگر قرار باشه که رفاه کامل رو تعریف کنید، میفرمایید که تعریفتون چیه؟
وقتی بحث از رفاه و تامین اجتماعی میاد، همه ذهن‌ها به سمت امنیت اجتماعی پیش میره.
همون مقوله‌ای که من در ابتدای برنامه گفتم.
ببینید، امنیت اجتماعی برای اینکه همه فکرشون آزاد باشه، برای نگرانی برای فردا و آینده‌شون نداشته باشن. بله. وقتی دارن یک کاری رو انجام میدن، با فراغ بال انجام بدن، بتونن بدونن که فردا خدای نکرده هر اتفاقی، حادثه‌ای، سانحه‌ای برای خودشون یا خانواده‌شون پیش اومد، بالاخره یک جایی هست که اینها را حمایت میکنه و از اینا پشتیبانی میکنه. اینه که اون موقع دیگه با خیال راحت جامعه کارش رو ادامه میده، جامعه اون کار خودش رو با ساز و کاری که داره پیش میبره.
بله، من در ابتدای برنامه یه لیستی رو گفتم خدمت عزیزان شنونده. من فکر میکنم که شما به این لیست هم باید چند تا مورد رو اضافه کنیم. مثلا اونجایی که به ذهن من میرسید، بحث تحصیلات بازنشستگی یکی از اولویت هایی هستش که مردم خودشون رو بیمه تامین اجتماعی میکنن. یکی بحث خدمات درمانی هست.
اصلا اونجا شما از درمان بحثی نکردید، چون بحث درمان،
چون من اشاره کردم به خدمات درمانی، ولی حالا در موردش بعد صحبت کنیم در ابتدای برنامه. یکی اون موضوع جبران حوادث هست که اونم فکر کنم شقوق مختلفی داشته باشه. بحث فوت و از کار افتادگی هست. ارائه خدمات برای ازدواج و خرید مسکن هست. بحث وام های ضروری هست که گاه بیگاه من میشنوم که شما میدید، به خصوص به مستمری بگیرانتون.
حالا این واما اصلا در تکلیف تو قانون تکلیفی برای سازمان
نیست،
ولی ما 18 نوع خدمت داریم به بیمه شده.
خب من میخوام که در این فاصله، در این فرصتی که داریم، از این 17-18 نوع خدمتی که داریم در مورد هر کدوم یه توضیح بفرمایید، برای اینکه توضیح دادن و دانستن برای مردم به نظرم خیلی مفیده، چون بعضی وقتا اساسا مردم نمیدونن که از چه امکاناتی میتونن استفاده کنن، و این ندانستن بعضی وقتا باعث میشه که مطالبات بیشتر از اندازه داشته باشن.
ببینید الان ما به حدود 42 میلیون خورده نفر دارن چه بیمه شده اصلی، مستمری بگیر و خانواده و افراد تحت تکفلشون دارن از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده میکنن به صورت حالا غیر مستقیم و غیر مستقیم. مستقیم اینه که مراکز ملکی ما مراجعه میکنن و به صورت کاملا رایگان استفاده میکنن. غیر مستقیم معمولا با مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان میرن از این خدمات استفاده میکنن. الان ما 371 مرکز درمانی در کل کشور داریم که حدود 76 تا بیمارستان داریم، 5 تا دی کلینیک داریم، 289 ما درمانگاه در سطح کشور داریم که دارن این خدمات رو به صورت درمان مستقیم به جامعه تحت پوشش
ما. مالکیت اینا مال سازمان تامین اجتماعی،
یعنی مال بیمه شده است، سازمان تامین اجتماعی که متعلق به بیمه شده است.
بسیار
خوب. بله. بالغ بر 140 میلیون مراجعه در سال را ما به صورت سرپایی تو این مراکز داریم.
بله.
تو این مراکز دوستان مراجعه میکنن و استفاده میکنن از این خدمات. و مراکز طرف قرارداد زیادی را هم سازمان داره که حالا با 854 بیمارستان طرف قرار داده، با درمانگاهی که طرف قرار داره بالغ 5000 درمانگاه است، با پزشکای عمومی و متخصص بالغ بر 23000 پزشک رو بله. طرف قرار داده استش. داروخونه که بالغ بر 10000 داروخونه رو طرف قرار داده، آزمایشگاه هم نزدیک 8000 آزمایشگاه هم طرف قرار داده
است
در سراسر کشور، که اینها همه این مجموعه دارن سرویس میدن به کلیه این بیمه شده ها،
یعنی 42 میلیون نفر. بله. خب علاوه بر اینها اگر کسی در بیمارستان ها یا مراکز درمانی خصوصی بستری بشه یا از خدمات اونها استفاده بکنه، ظاهرا اونها هم تحت شرایطی میتونن بیان طبق تعرفه دولتی از شما یه میزانی از آنچه که هزینه کردن رو بگیرن. بله.
ما بخشی که طرف قرارداد هستن میرن اونجا فقط یک مقدار مختصری رو پرداخت میکنن، و حتی اونجاهایی هم که طرف قرارداد نیستن میرن استفاده میکنن، اسناد و مدارک رو میارن، اسناد پزشکی ما
و تعرفه
دولتی اونا پرداخت میشه بهشون.
بله. خب دیگه به این ترتیب ما میتونیم بگیم نصف جمعیت کشورمون دارن از خدمات درمانی استفاده میکنن. آقای حسینی الان نصف
ما 52 بالغ بر 52 درصد کل جامعه کشور تحت پوشش داریم، جمعیت کشور.
بله دیگه 52 درصد میشه 42 میلیون نفر از 80 میلیون نفر بوده 52. حالا با کمی اقماز اگر بگیم که نیمی از جمعیت کشور ما تحت خدمات درمانی سازمان شما هستن، آیا نیمی از امکانات درمانی و خدمات درمانی کشورمون هم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه اختیارات شما کار میکنن؟
بله دقیقاً. یعنی ما الان میتونیم تو کشور دومین تولید کننده درمان هستیم بعد از وزارت بهداشت، و سرویس هم بالاترین سرویس و سازمان داره میده برای به جامعه تحت به صورت غیر مستقیم و غیر مستقیم.
بله بسیار خوب. مقوله دومی که باز من تصور میکنم جزو مسائل مهم مورد نظر مردم باشه، بحث بازنشستگی هست. حالا یک نفر بر اساس کاری که داره، که البته فکر میکنم سالهای مختلفی رو در نظر میگیره، بین 20 تا 30 سال، یک زمانی بازنشست میشه. اکثر بازنشستگان از آنچه که میگیرن، یعنی اون تحصیلاتی که دریافت میکنن به عنوان حقوق به خصوص ماه به ماه، یه مقدار گله‌مندن و ظاهراً با توجه به اوضاع زندگی که دارند اظهار میکنن که این حقوق دریافتی تکاپوی زندگی ماهونه اونها رو نمیکنه. نظر شما چی؟ آیا واقعا ما طبق استانداردهای حالا منطقه‌ای نه جهانی پیش میریم، یا اینکه نه مشکلاتی داریم که نمیتونیم این کارو بکنیم؟
سازمان تأمین اجتماعی، من تو صحبت‌های قبلی من عرض کردم خدمت، بر اساس سازوکار محاسبات بیمه‌ای کار میکنه.
بله.
یعنی بر اساس آنچه که دریافت میکنه مکلفه که طبق قانون سرویس رو هم بر همون اساس بده.
بله.
یعنی اگه الان داره بر اساس حداقل دستمزد حق بیمه رو میگیره بیشتر از حد اقل دستمزد
نمیتونه
بده، یا ضریبی از حد اقل دستمزد هم بیشتر نمیتواند پرداخت کنه. یک سازمانی است که بر اساس آنچه که درآمد داره و آنچه که دریافت میکنه باید هزینه هاشو انجام بده، و آنچه هم که میگیره باز فقط برای خدمات بلند مدتش و سرویس های بلند مدتش که مستمری و خدا نکرده فوت یا از کار افتادگی باشه نیست. خب برای خدمات کوتاه مدت هم داره که یکیش تازه درمان هستش که فرمود یکیش درمان هست. حالا خدمات سرویس های دیگر رو هم از تو کوتاه مدت انجام میده. غرامت ایام بیماری است، ایام بیکار مقرری، ایام بیکاری هستش، ارزم به حضور شما. کمک هزینه هاییست که انجام، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه کفن و دفن خدای نکرده. بعد خدمات کوتاه مدتی که انجام میده، برای 7-8 سرویس کوتاه مدت هم داره که انجام میده.
خب حالا اینجا یه سوال مهم که این البته مبتلا به دیگر سازمان ها و ادارات و نهادهای کشورمون هم هست مطرح میشه، چقدر این تسهیلاتی که شما در اختیار مردم قرار میدین با روی باز و گشاده و با سهولت انجام میشه و نه با سازوکارهای پیچیده اداری که بعضا طرف فکر بکنه که برای گرفتن مثلا یک وام 2-3 یا 4-5 میلیون تومانی باید که مدت ها در صف باشه، یا اینکه فرض میکنیم که خیلی حالا تمتراق داشته باشه.
ببینید هدف سازمان و اون چی که الان مدیریت سازمان مد نظر داره اینه که به راحت ترین، روان ترین، سهل ترین و حتی به صورت غیر حضوری، به هر حال الان سازمان تامین اجتماعی اکثر سرویس‌هاش این روزا داره غیر حضوری انجام میده، و اصلا هدف سازمان تامین اجتماعی اینه که خیلی خیلی به ندرت و اجبار بشه که مردم مراجعه کنن به واحدهای اجرایی ما. بله. آنچه که میشود را به صورت غیر حضوری این سرویس ها رو بگیرن، ولی تو بخش درمان ما که به هر حال هرکی بیمار میشه قطعا باید حضوری مراجعه کنه. بله. ولی آنچه که داره الان انجام میشه اکثر سرویس های سازمان تامین اجتماعی تو این چند سال اخیر که شما حالا با شعب ما سر و کار داشتید و اونجا حضور پیدا کرده باشیم میگه که بیشتر داره غیر حضوری انجام میشه. شعب ما دیگه خیلی هم شلوغ به اون شکل قدیم و اینا نیست. واقعا خب پرداختای کارفرمایان داره غیر حضوری انجام میشه. تمام سرویس هایی که ما انجام میده، حتی دفترچه ما داره غیر حضوری برای عزیزان، حتی حد دفترچه داره هضم میشه به صورت استحقاق درمانه. هر کی مراجعه کنه به هر مرکز درمانی بخواد بره اونجا کد ملیشو میزنن، استحقاق داره سرویسشو میگیره. اصلا نیاز
این حذف دفترچه در چند استان انجام شده آقای دکتر؟
به صورت در درمان مستقیم و در کل کشور انجام شده.
در درمان غیر مستقیم،
درمان غیر مستقیم دارن چند استان شروع شده دارن، چون به هر حال با افراد خارج از سازمان تو مراکز ملکی ما و درمان مستقیم ما انجام شده است. یعنی ما الان کسی به مراکز ملکی خودمون مراجعه کنه نیاز به دفترچه نداره، با کد ملیش با کارت ملیش میتونه سرویس میتونی. رو بگیره،
از این سرویس رو استفاده کنه. آیا برنامه‌ای دارید برای مراکز غیر ملکی؟
بله اونم شروع شده، چند استان ما الان پایلوت دارن انجام میدن.
این که سراسری بشه؟
بله اونم باید سراسری بشه.
زمان مشخصی رو
تمام بحث سازمان تامین اجتماعی، هدف سازمان تامین اجتماعی روی این که همه اینها سرویس ها به صورت آی تی بیس بشه، بیس بشه، و اینکه اصلا نیاز به این نباشه که ما بخوایم از ارزم بزرگشون کاغذ و دفترچه و به صورت این شکل همه به صورت در بستر آی تی انجام بشه.
بله خب این البته همش هم به شما باز نمیگرده، یه مقدار برمیگرده به زیر ساختایی که باید آماده بشه.
به ما بوده تو در مراکز ملکی خودمون انجام دادیم.
بله خب آقای حسینی عزیز، یه مقوله دیگری هم هست که شاید این روزها بیشتر مورد توجه قرار میگیره و اون هم پرداخت حق بیمه بیکاری هست. در این مورد توضیح میفرمایید؟
حق بیمه بیکاری ببینید اون چه که حالا عزیزانی که دارن بیمه شده هستن و دارن مشغول به کار هستن، به هر حال اون کارگاه هایی که مشمول بیمه بیکاری بشه، یعنی طبق قانون کار و 3% به پرداخت بشه، 3% حق بیمه بیکاری، خدای نکرده اگه یه اتفاق بیفته و بیکاری اونها غیر ارادی باشه، تشخیص داده بشه و غیر ارادی باشه، میتونن در ایامی که بیکار هستن با توجه به میزان سابقه که دارن از بیمه مقرری بیمه بیکاری استفاده کنن تا انشالله دو مرتبه مشغول به کار بشن.
ولو اینکه این بیکاری چند سال طول بکشه؟
با توجه به سابقه که دارن.
یعنی چی؟
میزان سابقه که ببینید ای فرضاً طرف 10 سال سابقه داره بیکار میشه، یه میزان یه سنواتی رو بیمه بیکاری میگیره. اگه یکی 2 سال داره اندازه اونی که 10 سال داره که قرار نیست که،
یعنی کسی که 2 سال داره مثلا،
ولی کسی که 25 سال سابقه داره وقتی بیکار بشه میتونه تا 30 سالگی از بیمه بیکاری 5 سال استفاده کنه.
تا به زمان
بازنشستگی برسه. یعنی 25 سال به بالا اگه سابقه داره، اگه خدای نکرده بیکار شد، میتونه از بیمه بیکاری استفاده کنه تا زمانی که بازنشست میشه.
بسیار خوب. من چند تا سوال دیگه دارم که مطرح میکنم، شما پاسخ بفرمایید. بعد